قدرتمند شدن جوری باشه که دشمن دیگه نتونه و جرأت نداشته باشه ما رو تهدید بکنه. به گمان من در جوامع بین الملل با داده های امروزی این یعنی تایید این روندی که جمهوری اسلامی به سمت ساختن تصمیم گیری برای ساختن یک بمب هسته‌ای در حال حرکت است.
حتما در این رابطه بازم با شما صحبت خواهیم کرد آقای گلریز، اما اجازه بدید که از آقای معمولی این سوال رو بپرسم که اقدامات ایران در منطقه، اون چیزی که آمریکا ماجراجویی مینامه، حال تفکرات کلی آیت الله خامنه ای در رابطه با منطقه که امروز صبح هم در رابطه با اون شنیدیم، چقدر موفقه در کلیت خاورمیانه، چقدر هواخواه داره این نوع طرز تفکر؟
ببینید، ماجرا رو نمیشه سیاه‌سفید دید. به هر حال یک جنبه‌های موفقیت آمیز وجود داشته که مردم منطقه نسبت به اون قدردان هم هستن. هیچ کسی در عراق امروز نمیگه ایران در ماجرای مثلا مبارزه با داعش کمک‌هایی رو به عراق نکرد. از کردستان گرفته تا جنوب تا مناطق سنی نشین قدردان این بخش از کمک‌های ایران هستن. به هر حال ایران در ضمن مجموعه زیادی دیگری از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا به عراق کمک جدی کردن در بیرون راندن داعش و این کمک جای قدردانی داره. اما این کمک نباید به معنای این باشه که من به خودم حق بدم در سیاست‌های داخلی اون کشور از طریق ایجاد مجموعه ای از میلیشیاها، گروه‌های نظامی و وابسته به خودم که علناً اعلام می‌کنن ما در واقع مقلد آیت الله خامنه‌ای هستیم و تابع فرامین ایشون هستیم، نه دولت عراق، و همچنین از طریق پشتیبانی مجموعه از احزاب فاسد و ایجاد یک سری شبکه‌های زیر زمینی که در واقع در زیر دولت یک دولت پنهانی رو بخوان بسازن، به این معنا قطعا نیست. به این جهت ما در عراق شاهد هستیم در این حال که اون جنبه مثبت ایران رو میبینن و خواهان هست اون نیستن، در این حال ناقد این جنبه منفی هم هستن و خواستشون بسیار مشخص داشتن یک رابطه بر مبنای منافع مشترک و حسن همجواری و نه بیشتر و نه کمتر.
آقای گلریز اجازه بدید که ادامه بدیم در رابطه با روابط خارجی ایران. آقای خامنه‌ای صحبت از مذاکره کردند و گفتند که مذاکره میکنه ایران اما نه با آمریکا، و در این حال هم در رابطه با سه کشور اروپایی که طرف برجام بودند دوباره اشاره کرده به صحبت‌های پیشین خودش که گفته بود ایران نباید به این کشورها دل ببنده. اینها در حالی داره مطرح میشه که آقای خامنه‌ای خودش امروز هم دوباره تاکید کرده که خواهان اقتصاد قوی تره. حسن روحانی روز گذشته، صبح گذشته میگه که اقتصاد قوی در خلأ روابط خارجی نمیتونه اتفاق بیفته. این ایران نمیتونه روابط خارجی خودش رو به کل قطع بکنه و بعد اقتصادش رو رونق بده. شما چطور این صحبت‌ها رو ارزیابی میکنید؟ اول ابتدای اجازه بدید که صحبت آقای خامنه‌ای رو بشنویم در رابطه با کشورهای اروپایی.
بنده از اول هم گفتم بعد از خروج آمریکا از برجام که این سه دولت هی حرف می‌زدن، هی یاوه‌گویی می‌کردن، بنده همون روز هم گفتم من به اینها اعتمادی ندارم، اینا کاری نخواهند کرد، در خدمت آمریکا خواهم بود. امروز کاملا واضح شده است بعد از گذشت حدود یک سال معلوم شده است که اینا به معنای واقعی کلمه پادوب آمریکا هستند.
آقای گلریز این تناقضات دیپلماتیک بین رهبر و رئیس جمهور رو چطور میشه تحلیل کرد؟
جمهوری اسلامی همیشه یک هسته سختی داشته که قدرت در اونجا میچرخیده بین یک تعداد خیلی محدودی از افراد و یک حلقه تزیینی و نرمی که میتونست از نظر دیپلماتیک این دوگانه رو استفاده بکنه و خیلی در این ارتباط هم موفق بوده. منظورم همین تقسیم بین میانه رو و تندرست یا تقسیم بین خامنه‌ای به عنوان کسی که بخش سخت نظام با دستش هست و رؤسای جمهوری که مثل آقای حسن روحانی، مثل خاتمی، افرادی مثل کروبی یا موسوی سعی میکردن که نگاه میدونید اون نرم دیپلماتیک تری رو نشون بدن از خودش. طبیعتا آقای روحانی هیچ قدرتی نداره، نه قدرت تصمیم گیری، و از نظر شخصیتی هم نشون داده در این مدت که از نظر میدونید اون حتی شجاعتی رو که ما از میرحسین موسوی دیدیم، حتی این رو هم نداره که بخواد مخالف آقای خامنه ای صحبت بکنه یا عمل بکنه. حالا صحبت شاید بعضی موقع انجام بده. روی حساب صحبت روحانی رو بعد در ادامه صحبت های خامنه ای دید و نه در مقابل هم. و خب امروز آیت الله خامنه ای مطرح کرد که ما مذاکره میکنیم ولی نه با آمریکا، آمریکا دست چدنی داره، روش مخملیه و اروپایی‌ها را عملاً با توهین به عنوان پادوی آمریکا شناخت. همه اینها نشون دهنده اینه که یک توافقی در آینده در راه هست، یک تمایلی برای حل اختلاف با کشورهایی مثل آمریکا و اروپا در راه هست. و این جدیتی که اروپا داره از خودش نشون میده برای استفاده کردن از مکانیزم ماشه در چارچوب برجام که میدونید استارتش رو زدند و هنوز البته به شورای امنیت نرفته، ولی خب این استارت زده شده. اینا نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی هم احساس میکنه، خامنه ای هم احساس میکنه که باید یک راه حل دیپلماتیکی رو پیدا بکنه. ولی به گمان من تا انتخابات 2020 در امریکا که مطمئن بشه خامنه ای که آیا ترامپ سر کار میمونه یا سر کار نمیمونه، این مذاکرات میدونید مصداقی نخواهد شد. بیشتر یک تمرین، بیشتر یک نوع پیش مذاکره هست برای اینکه بتونن ببینن که چه اتفاقی در آینده میفته که تا اونجایی که میشه امتیاز بگیرن.
البته آقای گلریز
این حرکت میکنن به سمت میدونید آماده کردن خودشون برای اینکه بتونن اون اقتدار رو داشته باشن، و اون اقتدار هم اینه که نزدیکتر بشن به زمان ساختن نزدیکتر بشن به امکاناتی که لازمه یه ساخت یک بمب هست.
بله البته آقای گلریز، آقای خامنه ای به روشنی امروز صبح گفتند که مذاکره میکنند اما نه با آمریکا، بدون هیچ گونه اما اگر، این رو اعلام کردند که با آمریکا ایران مذاکره نخواهد کرد. و روز گذشته هم اگر اشتباه نکنم محمد جواد ظریف خطاب کشورهای اروپایی گفته بود که برجام رو فروختند به منافعی که از آمریکا نصیبشون میشد. اما آقای مأموری اجازه بدید که مجدداً متمرکز بشیم بر منطقه. تا جایی که حافظه من یاری میکنه این اولین باره که نفر اول مملکت، حالا در سطح آیت الله خامنه ای ولی فقیه، میاد با زبان منطقه، با زبان عربی برای دقایق طولانی مردم منطقه رو خطاب قرار میده و از آمریکا و اسرائیل بدگویی میکنه و از آزادی فلسطین میگه. البته همکارم میگن که آیت الله خامنه 8 سال پیشم در نماز جمعه در زمان بهار عربی مجددن عربی صحبت کرده بود. فکر میکنید که چه تأثیری بگذاره صحبت‌های امروز ایران بر روابط ایران با منطقه، به ویژه اون محور شیعی که اشاره کردید؟
ببینید ماجرای در واقع آقای سلیمانی و آقای مهندس در بغداد یک نقطه عطف از این جهت به شمار میره، از این رو که ایران از اون تاریخ به بعد داره به شکل سریع از وجود در واقع ایادی خودش و وکلای خودش در منطقه یاد میکنه. پیش از این معمولا به عنوان نیروهای مردمی اونجا که ما اونها رو حمایت میکنیم یاد میشد، اما به شکل مشخص الان داریم میبینیم اینها به عنوان نیروهای وابسته به ایران از نظر ایران دارن مطرح میشن. حدود یک هفته قبل فرمانده در واقع بخش هواپیمای سپاه پاسداران یک سخنرانی مطبوعاتی داشت قبل از ماجرای هواپیمای اوکراینی و پشت سر ایشون مجموعی از پرچم‌ها بود، از جمله پرچم حوثی‌ها، از جمله پرچم هشت شعبی. در عراق واکنش بسیار منفی زیادی داشت که هشت شعبی یک سازمان دولتی حکومتی هست که قاعدتا باید زیر نظر حکومت عراق باشه، بنابراین گذاشتن پرچم اون پشت سر یک فرمانده نظامی کشور دیگر معنای جزئی نمیتونه داشته باشه که ایران این سازمان رو ربطی به دولت عراق نمیدونه و در واقع جزء سازمان های زیر نظر خودش میدونه و وابسته به خودش داره معرفی میکنه. این اتفاق رو ما به همین شکل در صحبت آیت الله خامنه‌ای میتونیم ببینیم که باز به شکل صریح داره از وجود ایادی ایران و وکلای ایران در منطقه یاد میکنه. این نقطه اصل بسیار به نظر من مهم هست. از یک طرف این که ماجراهایی که به شکل صحبت‌های پنهانی بود رو داره علنی میکنه الان، که هم برای مردم این منطقه روشن خواهد بود، هم برای قدرت‌های دیگری که در این منطقه فعال هست.
آقای ماموری خیلی کوتاه میتونید در رابطه با تأثیر این صحبت‌ها بر روابط به هر حال الان که وجود نداره دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی اشاره کنید، واکنش عربستان چه خواهد بود احتمالاً؟
از آغاز شروع تنش عربستانی‌ها بسیار نگران بودن که این تنش ممکنه منطقه رو به جای در واقع بدی برسونه و آسیب‌های اقتصادی یا سیاسی یا نظامی زیادی برای منطقه داشته باشه. برخلاف تصور رسانه‌ای که معمولاً در رسانه‌های فارسی زبان وجود داره که عربستان مشوق آمریکا هست در بالا بردن تنش با ایران، عربستان بیشتر نقش این رو الان داره ایفا می‌کنه که تنش رو به حداقل برسونه و بتونن به نوعی توازن قوای گذشته رو برگردونن و وضعیت از استقرار نسبی برقرار بشه. عربستان نگران هستن که ساختار اقتصادی و سیاسی منطقه که در اصل اساسا متزلزل هم هست از این بدتر فراتر ویرانتر بشه.
میزگردی رو میشنیدید با حضور علی مأموری، کارشناس مسائل منطقه به ویژه عراق، و دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی از هلند، که همراه ما بودن در تحلیل صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای که صبح امروز در تهران انجام شد. اما گفته بودیم که منتظر هستیم کنفرانس خبری جاستین ترودو نخست وزیر کانادا برگزار بشه. این کنفرانس خبری در حال حاضر در حال برگزار است. آقای ترودو صحبت‌های خود را کرد و در حال حاضر مشغول پاسخ دادن به خبرنگاران هست. اگر بخوام اشاره بسیار کلی بکنم به صحبت‌هایی که آقای ترودو انجام دادند، در ابتدا بگویم که پیش از هر چیز و بیش از هر چیز آقای ترودو تاکید کردند بر حمایت دولت کانادا از خانواده جان باختگان پرواز 752. قرار هست که به خانواده‌ها در عرض چند ساعت ویزا داده بشه تا به کشور کانادا بیان، رفت و آمدشون به راحتی انجام بشه. همچنین مبلغ 25,000 دلار برای هر فردی که اقامت دائم کانادا داشته یا پاسپورت کانادایی داشته و در پرواز جان باخته پرداخت خواهد شد. این مبلغ بلاعوض هست، کمکی خواهد بود به خانواده ها تا بتونن سفر بکنند یا مراسم عزاداری خود رو برگزار بکنند. از موارد دیگری که آقای ترودو اشاره کرد این هستش که یک خط تلفنی راه اندازی خواهد شد که خانواده‌ها بتونند به وکیل دسترسی داشته باشند، مشاوره حقوقی بگیرند. کانادا باز هم تاکید کرد که خواهان اجرای عدالت در این رابطه است و فعلا برنامه‌ای برای تحریم سپاه پاسداران نداره. تنها چیزی که مورد توجه دولت کانادا است در این روزها این هست که خانواده افرادی که جان خود را از دست دادن در این پرواز مورد حمایت باشند و تمام نیازهاشون بی کم و کاست برآورده بشه. اما در ادامه اجازه بدید که نظرات شما رو بشنویم درباره صحبت‌های صبح امروز آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه.
زمان قدیم این آخوندا از جهنم و بهشت و جهنم و بهشت و جهنم و بهشت مردم می‌ترسوندن. حالا یه سره حالا فهمیدن جهنم و بهشتی که خریداری نداره، هی از دشمن دشمن آمریکا دشمن دشمن ما آمریکا حرف میزنن. به نظر من آمریکا بهترین کشور دنیاست، مردم آمریکا هم بهترین مردم دنیا هستن. هر کسی هر غلطی میخواد بکنه بکنه.
امیدوارم امروزم راهپیمایی امروز نماز جمعه رو دیده باشی، مثل راهپیمایی روز شهادت قاسم سلیمان. بالاخره هرچی باشه ایرانی هستید، یکم معرفت وجدان داشته باشید. مردم هم واقعا مردم هم دارم میان تو خیابون. خب این مردم هم نمیتونید تفکرشون رو عوض کنید. یه تفکر که تو ذهن مردم هست که مقابله با آمریکا هیچ کاریش هم نمیتونید بکنید. هی بگید اینا نمیدونم نوار، اینا فیلمه، اینا نمیدونم شو تلویزیونی حکومت رو انداخت ساندیس ها بود. بگوید کنار این حرف رو دیگه تو قرار. ما نمیگیم که اینا همه کارشون درسته، اینا هم اشتباه زیاد دارن.
میخواستم نظرم راجع به صحبتهای امروز آقای خامنه‌ای بگم. به نظر من ایشون 40 سال اونقدر حرفای تکراری و نخنما زدن که تمام صحبتهای امروز ایشون رو میشد حد زد و مثل یک نوار ضبط شده میمونه که دائم داره تکرار میشه و افکار ایشون اونقدر دچار سفتی و سختی و انجماد شده که تنها راه حلش اینه که با یک پتک سنگین خوردش کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما در تحولات دیگری